25 با این رادیو در ارتباط باشید. اما برنامه بعدی زنگ اقتصاد که با اعلام ساعت 18 شما عزیزان رو دعوت میکنم همراه این برنامه باشید.
زنگ اقتصاد. دست به گیرنده هاتون نزنید. هر جایی که هستید شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام. خوش اومدید به برنامه زنگ اقتصاد امروز سه‌شنبه 9 آبان ماه. قلم و کاغذ داشته باشه، نکاتی رو از کلاس امروز یادداشت بکنی، قطعا کمک میکنه به سواد اقتصادی. شنبه تا چهارشنبه 18 تا حوالی ساعت 19 زنگ اقتصاد رو تقدیم به شما میکنه. سه تا کلاس داریم، سه تا مدرس داریم، امتحان نمیگیریم، خیالتون راحت باشه. حاضری بزنید به 30,36,37 کیا سر کلاس زنگ اقتصاد حضور دارن، مطمئن باشید من فردا به جای همتون امتحان میدم از مباحث این هفته. نکته رو همین ابتدای کار بگم، موضوع پیشنهادی دارین اگه برای هر کلاس، استقبال میکنیم که موضوعاتتون رو ارسال بکنید به 30,36,37 تا به موضوعی که شما گفتین در شبهای آینده زنگ اقتصاد بپردازیم. سامانه پیام کوتاه برنامه هست 30,36,37. سوالی درباره هر کدوم از مباحث ستا کلاسمون که دارید خوشحال میشم که مطرح بکنی، من حتما به وقتش از مدرس درس مربوطه خواهم پرسید. زنگ اقتصاد، کلاسی اقتصادی به وسعت ایران زمین برای همه ی علاقه مندان به مباحث اقتصادی. اما موضوع امروز کلاس هامون چیه؟ عرض میکنم خدمتتون. زنگ اول کلاس بورس داریم. مبحث امروز این کلاسمون سبدگردانی در بازار سرمایه است. زنگ دوم کلاس بازاریابی داریم. درس امروزمون انواع روش های بازاریابیه. و زنگ سوم کلاس مدیریت منابع انسانی داریم و مبحث امروز کلاس شاخصه های ماندگاری گروه موفق کاری در کنار همدیگه است. هم کلاسی عزیز زنگ اقتصاد، کجایید؟ کجایید؟ بیاین که کلاس تا لحظات دیگر شروع میشه. سه تا کلاس رو میخوام حضور داشته باشین، غیبتم نکنید که منتظر پیامکاتون هستیم. با مهر و اعتماد علیرضا قهاری با ما همراهن. 912-1046 دیگر دوستمون آقای کامیاب در حال رانندگی ما رو میشنون. گلشنی از تهران با برنامه همراه هست، شنونده جدیدمونه ها. یه همشاگردی جدید داریم. کلاسی رایگان برای کلیه علاقه‌مندان به موضوعات اقتصادی.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
زنگ اقتصاد رو تقدیم حضورتون میکنیم. محدودیت سنی نداره این کلاس. ازتون میخوایم اگه بازخوردی از کلاس دارید با شماره تلفن 162 مطرح بکنید و تماس بگیرین و درباره زنگ اقتصاد که شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تقدیمتون میشه اعلام نظر کنید. بریم به سراغ کلاس اولمون.
بازار سرمایه، شاخص‌های سبز و قرمز، حضور هوشمندانه در بورس رو قدم به قدم با دانشگاه رادیویی اقتصاد تجربه کن. برای ادامه راهت حاضریت رو بزن.
کلاس ادبیات نداریم. آقای محمد ابرای پیامکشون به دستمون رسید، یه شعر خیلی خوبی برامون ارسال کردن، منتظر ابیات دیگه‌ش هستیم، ولی کلاس بورس داریم. مبحث امروز این کلاسمون سبدگردانی در بازار سرمایه است. بشنویم این بخش رو.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه زنگ اقتصاد. در این بخش میریم سراغ مردم و از سبدگردانی بورس می‌پرسیم، ببینیم که اصلا میدونن یعنی چی.
سبدگردانی یعنی یک کسی که به جای تو انگار معاملات انجام میده، متخصصی که شما خواهی سرمایه گذاری کنی، آشنا نیستی با بازار، اون میاد و سبد تو رو مدیریت میکنه.
خب ما یه سری شرکت ها داریم که تو این زمینه دارن کار میکنن، تخصصی کار میکنن، دقیقا بحث خرید و فروش سهام هست که برای شما میتونن سبد تهیه کنن. خود شما هم میتونید این کار رو انجام بدی که میگن مجموعه ای از سهام ها رو در نظر بگیری، چون به صورت ایدئال ما نمیتونیم بهترین سهام رو شناسایی بکنیم، بنابراین برای اینکه احتمال خطر و ریسک رو بیاریم پایین میگه مجموعه ای از سبد یا مجموعه ای از سهام ها رو در نظر بگیرید. اگر میخواید جا به جا بکنید، سعی بکنید تعداد قابل توجهی از سهام‌ها رو جا به جا بکنید که اگر ضرری بود کمتر به شما ضرر بده.
سبدگردانی اینی که میگن شما پولی که داری یه جا متمرکزش نکن، سعی کن تو جاهای تو اون سبدت 5 تا 6 تا 10 تا حالا هر سهم کسب بچرخون سرمایه، حالا مثلا 100 تومن این بر 200 هزار تومن بر 300 تومن تو اون سهم، که بتونی تو اینا هم اطلاعاتت بیشتر باشه، هم بتونی یه سرمایه گذاریت بلکه بیشتر بشه. اینه تو این اندازه میدونی.
سبدگردانی خب یعنی این که شما میای از یک سری از نمادها استفاده میکنی، که مثلا نماد پالایشی ها یکیشون رو انتخاب میکنی، نماد خودرویی یکیش رو انتخاب میکنی، نماد مثلا فلزات، اینا میشه یک سبد که مجموعه از نمادها رو داخلش داره که کل بورس رو پوشش میده و این میشه یک سبد که حالا اصطلاحا میگن سبدگردانی میشه و خب روش مانور داده میشه، سرمایه گذاری میشه روی نمادها و جلو
ببره. بله این بخش تقدیم حضورتون شد و جالب بود، یه دوستی گفته بود یعنی اینکه نمادهای مختلف رو داشته باشیم و انتخاب بکنیم، خیلی جالبه این تعریف سبدگردانی، فکر کنم نباشه. زنگ اول کلاس بورس، مبحث امروزمون اگه از این لحظه با ما همراهین، سبدگردانی در بازار سرمایه است. سلام میگم خدمت مدرس این کلاس خانم دکتر گوهر صادق نیا، کارشناس بازار سرمایه. درود به شما، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر برای شما و شنوندگان عزیز،
در خدمتتون هستم. سلامت باشی. خانم دکتر صادق نیا، سبدگردانی چیه و مناسب چه افرادی هست؟
عرض کنم حضورتون که سبدگردانی یک واژه‌ای از مدیریت دارایی مشتق شده. مدیریت دارایی یعنی این که شما کل دارایی که دارین تو چه اسید کلاس هایی، تو چه طبقه بندی هایی، با چه وضعی در واقع تقسیم بشه، چیدمانش به چه شکلی باشه. شما وقتی میخواین سرمایه گذاری بکنین، یعنی یه بخشی از دارایی های خودتون رو اختصاص بدین به سرمایه گذاری، رجوع میکنین به متخصص این حوزه. اون فرد متخصص بر اساس ریسک پروفایل شما، توان تاب‌آوری شما، نیازمندی های شما، همه این مشخصاتی که خاص شما هستش، یه ریسک سنجی از شما انجام ده که ببینن آیا شما مناسب هستین برای اینکه الان تو این شرایط در واقع موجودی که دارایی هایی که دارین، پرداختی هایی که تو آینده دارین، تعهداتتون، هر آن چیزی که مختص به شماست، سرمایه گذاری بکنید در بازار سرمایه یا اوراق بهادار یا غیر. اگر که این تشخیص داده بشه که برای شما این خدمت ارائه بشه، در اون صورت اون شرکتی که، یعنی یک شخصیت حقوقی که میخواد این مدیریت و چیدمان سبد دارایی شما رو انجام بدهد، با شما یه قرارداد میبنده. توی اون قرارداد برای شما تصمیم گیری، تصمیم سازی و چیدمان سبدتون اتفاق میفته. مختص به یک نماد خاص نیست. کسی که مدیریت پورتفوی سبد شما رو انجام میده، در واقع تصمیم میگیره که حسب اون توانمندی و تاب‌آوری ریسک شما، حسب مشخصات سرمایه گذاری شما، چیدمانی از طبقه های مختلف و اوراق بهادار با وضعی های مشخص و نگاه به شرایط بازار براتون داشته باشه. خوب. از ابتدا تا انتهاش رو برای شما در واقع توی بازار سرمایه انجام میده، حسب شرایط اون رو در واقع بهبود درش میده، بازنگری میکنه. نه. و به این ترتیب شما از یک خدمت تخصصی که دست یک تیم تخصصی هستش بهره مند میشید.
درسته. یه سوالی برام پیش اومد، فرمودین یه شرکت خانم دکتر، همون کارگزاریمون میشه؟ یه شرکتی این
کارگزاری که نکته مهمیه، کارگزاری که بتونه در واقع مجوز سبدگردانی بگه، چون مجوز سبدگردانی متفاوته با مجوز کارگزاری.
الزام نداره به همون کارگزاریمون بدیم که سبدگردانی انجام بده.
نه اصلا اینطوری نیستش. شما میتونی، ما الان تقریبا، من دیروز عرضم خدمتتون، یه چیزی بین 108 تا 110 تا کارگزاری داریم، اما تعداد سبدگردانهایی که داریم هلوهوش زیر 100 تا، تقریبا فکر میکنم 80 تا آخرین تعداد مجوز سبدگردانی هستش که از سازمان بورس اخذ شده. ما میتونیم با توجه به حالا هر کدوم از خدماتی که این شرکت های سبدگردانی ارائه میدن، اون رو انتخاب بکنیم، فارغ از این که کارگزار ما کی هست.
کی هست؟ بسیار عالی. فرمودی قرارداد سبدگردانی بسته میشه. چطور بسته میشه بین دو طرف، یعنی ما سرمایه گذار و اون فرد روبرومون، و چه مدت هست مدت قرارداد؟
یک قرارداد حقوقی هستش بین سرمایه گذار و شرکت سبدگردان که عرض کردم یک شخصیت حقوقی هستن. و تحت در واقع قرارداد تیپیکال و متعارفی که سازمان بورس اوراق بهادار تنظیمش کرده و ارائه داده به شرکت های سبدگردان، قرارداد عموماً به صورت یک ساله بسته میشه بین سرمایه گذار و شرکت سبدگردان. اما موضوعی که هستش اینه که فرد سرمایه گذار هر زمانی که بنا به شرایط خودش و خاص خودش تصمیم بگیره میتونه قرارداد رو فسخ بکنه. این قالب قرارداد چون مشخص هستش به منظور کسب انتفاع، اون سبدگردان بایستی به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار بپردازه که این اوراق در واقع وجه نقد، سپرده بانکی، سهام، اوراق خزانه، صندوق سرمایه گذاری، سکه، صندوق های در واقع سرمایه گذاری مثل صندوق املاک مستقلات، صندوق های متفاوت و متعددی مثل صندوق های سهامی که در بازار وجود داره، درآمد ثابت و انواع اقسام طبقه بندی های دارایی که در بازار سرمایه معامله میشن رو انجام بدهد.
درسته. میتونید درباره
چیزی که وجود داره
بفرمایید؟ شما بفرمایید.
من می‌خواستم بگم این سبد کاملا در مالکیت سرمایه گذار هستش. فقط مدیریت سبد هستش که توسط اون شرکت سبدگردان انجام
خب میده. یه سوال همین درباره همین موضوع آخری که اشاره داشتین که در مدیریت خود سرمایه گذار هست، همزمان خود فرد سرمایه گذار هم خانم دکتر میتونه نظارت بکنه در حین قراردادهای سبدگردانی، میتونه معامله‌ای هم انجام بده یا نظری هم داشته باشه به اون شرکت، به اون فردی که داره انجام میده این سبدگردانی رو بهشون بگه یا نه نمیتونه؟
واقعیت موضوع این هستش که وقتی اون سبد تشکیل میشه، اینکه چه معاملاتی انجام شده، گزارش پورتو به چه صورت بوده، بازدهی و ریسکی که ایجاد شده به چه شکلی بوده، این از حقوق سرمایه گذاری که باید ازش مطلع بشه و اون شرکت سبدگران در اختیارش قرار میده. اینکه سرمایه گذار تصمیم بگیره یک سری محدودیت های جدید اضافه بکنه، یک سری نظرات داشته باشه، این رو به سبدگردانش، به اون شرکت سبدگردان منتقل میکنه. اون شرکت سبدگردان میتونه اونها رو اعمال بکنه، ولی اینکه خود شخص خرید و فروش رو انجام بده، واقعیتش به واسطه اینکه مدیریت سبد در اختیار شرکت سبدگردان قرار گرفته، کار متعارفی نیستش و اون فرد پاسخگو و مجری شرکت سبدگردانه. به خاطر همینه که اون فرد سرمایه گذار میتونه هر زمانی که تصمیم گرفت از عملکرد اون شرکت سبدگردان راضی نبود، اون قراردادش رو فسخ کنه، به شرکت سبدگردان دیگه ای رجوع بکنه. ولی باید خیالش راحت باشه که اون شرکت سبدگردان در همراستایی با منافع اون سرمایه گذار قدم برمی داره و این کاملا طی اون قرارداد شدنی هست.
بسیار عالی. اینو بپرسم ازتون که کارمزدهای سبدگردانی ثابت هست، یعنی با یه شرکت دیگه کار بکنی متفاوته، یا اینکه نه اصلا یه دستمزد ماهانه باید بپردازیم به اون سبدگردان، پایان اون دوره قراردادمون باید بهشون دستمزد بدیم، روی هر معامله برداشتی میکنیم، چجوری روالش نمیدونم؟
حتما عرض میکنم خدمتتون. کارمزد سبدگردانی طبق مقررات و مصوباتی هستش که خود سازمان بورس اوراق بهادار در واقع تعریفش کرده و این طی اون قراردادی که سبدگردان با مشتری یا همون سرمایه گذار انعقاد میکنه محاسبه میشه. دو تا بخش داره این فرمول پیشنهادی سازمان، یک بخشش متغیره، یک بخشش در واقع ثابت هستش. بخش ثابتش بر اساس میزان دارایی تحت مدیریت، فرضاً 1% کارمزد ثابت بر اساس اون ارزش روز دارایی در واقع تحت مدیریت شرکت سبدگردان با سرمایه گذار بسته میشه. اون بخش متغیر بر اساس کارمزد عملکرد هستش که فرد سرمایه گذار با شرکت سبدگردانش توافق میکنه. فرضاً من میرسم خدمت شما، یک قراردادی میبندیم و از شما درخواست میکنم که اگر که بالاتر از شاخص بورس شما تونستین برای من بازدهی کسب بکنید، من از مازدهی مازاد خودم این درصد رو به عنوان کارمزد متغیر تقدیم حضور شما میکنم به عنوان سرمایه گذار،
به جز اون چیزی که مسبب هست
و به جز اون کارمزد ثابت. دقیقاً این توافق بین من و شما هستش که توافق باید توافق متعارفی باشه. شما میتونید معیارهای متفاوتی رو، سنجه‌های متفاوتی رو داشته باشید. مثلا شما میتونید با یک شرکت سبدگردان معیارتون بازدهی بالاتر از سپرده بانکی باشه. اینها قابلیت تعریف داره، قابلیت تدوین داره و بایستی متعارف هم باشه.
خب یه چیزی، یه سوال، سود سبدگردانی تضمین شده است خانم دکتر؟ یه وقت ضرر نکنن پایان اون یک سال مدت قرار دادمون؟
نه، واقعیت تضمین شده نیستش سود سبدگردانی، چون محدودیتی که برای سبدگردانی در واقع وجود داره این هستش که هیچ تضمینی برای اون بازدهی وجود نداره، چون بازار سرمایه طبقه بندی داراییه که درسته بازدهی خوبی داره اما ریسک هم داره. ریسک به معنی انحراف است، نوسانات هستش. یعنی شما وقتی این سپرده بانکی باز میکنید، اونجا 20% فرضاً به شما سود تعلق میگیره، از اول مشخصا میدونیم اینو. ولی تو بازار سرمایه هیچ تضمینی برای اینکه شما درصد سود کسب بکنید وجود نداره، برای همین تضمینی هم برای اون سود سبدگردانی وجود نداره، نمیتونیم سود مشخصی رو برای همه به صورت یکسان اعلام بکنیم.
بسیار خب، یه سه تا از سوالای همشاگردیامون هم بپرسم خانم دکتر. خانم ارمغان نوشتن که امین سبد به چه معناست در سبدگردانی؟ امین سبد تعریف شده از این چیزی؟
ما در سبدگردانی و در واقع یک سری ارکان داریم که این ارکان ناظر بر فعالیت و پروسه سبدگردانی. امین یک شخص حقوقیه و یکی از اون ارکان نظارتی هاست. از چه افرادی تشکیل میشه و انتخاب میشه؟ از بین حسابرسانی که تحت نظارت سازمان بورس هستن و اصطلاحاً بهش میگن حسابرس معتمد سازمان بورس. برای هر شرکت سبدگردان امین تعیین میشه. و وقتی که ما قراردادی با سرمایه‌گذار منعقد میکنیم، وقتی که یک دریافت و پرداختی بابت کارمزد داریم و هر متممی، هر اتفاقی که برای اون سبد میفته، حتما باید به تایید رکن امین سبدگردان برسه که خیال سازمان بورس از این راحت باشه که فرایند سبدگردانی تحت نظارت ارکانهای نظارتی انجام میشه، پایش میشه و موضوعی نیستش که نظارت روش صورت نگیره. امین به این جهت ایجاد شده.
درسته. یه سوال دیگه هم پیامک اومده برامون از مشهد مقدس 915-94-23. خودشونو معرفی نکردم، فکر میکنم سوال یه دوست دیگه هم هست. حداقل مبلغ برای سبدگردانی در کارگزاری مختلف متفاوت هست، عدد خاصی رو در نظر میگیرن شرکت های مختلف یا نه یه عددی رو مصوب کرده خود سازمان بورس؟
ما فقط یه واژه اینجا تصدیق بکنم از سوال دوست عزیزمون. کارگزاری نیست، در واقع شرکتیه که مجوز سبدگردانی داره. بله، حداقل مبلغ و مینیمم سرمایه گذاری بین شرکت های مختلف متفاوت هست. یعنی اینطوری نیستش که من خدمتتون عرض کنم که این عدد مینیمم شرکت سبدگردانی هستش که قرارداد می‌بندن. فقط یه چیزی رو باید در نظر بگیم، این یک سرویس سرمایه گذاری اختصاصی هستش، برای همین بهش میگید سبد سرمایه گذاری اختصاصی. چون شما در صندوق های سرمایه گذاری وقتی سرمایه گذاری میکنید با حداقل مبلغ میتونید در صندوق ها شروع به فعالیت بکنید، اما اینجا چون یک سرویس خاص هستش، برای همین شرکت به شرکت این عدد و این حداقل متفاوته. خب قطعا از حداقل مبلغی که برای صندوق های سرمایه گذاری در واقع نیاز هستش که پرداخت بشه به شدت و به مراتب بالاتر هستش.
بسیار عالی. و وقتی کلاس بورس امروزمون داره تموم میشه، من سریع لحظه آخر که بچه دارن خارج میشن از کلاس بگم این سوالو، اشخاص حقیقی هم میتونن سبدگردان باشن یا نه اصلا میگین به این سمت نریم و به شرکت های مورد تایید سازمان بورس بسپاریم سبد خودمون رو؟
فقط اشخاص حقوقی میتونن در واقع این کارو انجام بدن. در قالب مشاوره سرمایه‌گذاری میتونن با اشخاص حقیقی کار بکنن، ولی این دیگه تحت نظارت سازمان بورس نیست. سازمان بورس فقط به اشخاص حقوقی مجوز شرکت سبدگردانی.
بسیار عالی. کلاس بورس امروزمون هم با موضوع سبدگردانی در بازار سرمایه به پایان رسید. فردا شبم خانم دکتر صادق نیاز با شما همراه خواهیم بود در کلاس اولمون. متشکرم از حضورتون.
سپاسگزارم. به خدا نگهدار.
خداحافظتون.
زنگ زنگ اقتصاده، زنگ زنگ یادگیریه، مباحث علمی اقتصاد، مباحث کاربردی اقتصاد. شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
یک سبدگردان خوب می داند سرمایه رو به چه سهامی تخصیص بدهد و مدیریت کند تا ریسک سرمایه گذاری را به حداقل برساند. زنگ اقتصاد رو می شنویم. کلاس اولمون به پایان رسید. بعضی از همشاگردی ها این کلاس اول رو از دست دادند. چند تا حاضری خورده. حسین سیار از مشهد، آقای سعید تکمیل از مشهد هم با ما همراه هستند. چقدر شنونده خوب از مشهد داریم. آقای جوادی از مشهد مقدس با ما همراهند و فرز فرزانه خانم از تجریش برنامه رو میشنون. 912-3390 آقای ندری از کرج با ما همراه هم. سوالی که مطرح کردم مرتبط با بورس هست اما با موضوع امشب همخوان نبود. سوالتون رو مد نظر قرار میدم. یه شبی که مبحثمون همین بود حتما از مدرسش میپرسم. ممنون که موضوع هم پیشنهاد دادین. چقدر خوب گوش دادن مؤثر و تأثیر اون در بازاریابی و فروش رو هم یک شب بهش بپردازین. آقای میلاد حسینی با ما همراه هستن. بسیار عالی. دوستی هم گفتن که برنامه رو معرفی کردم به مدیرم تا ایشون هم شنونده باشند و از مباحثی که شما میگین استفاده بکنن. متشکرم که برنامه رو به همدیگه معرفی میکنین. 30,000, 36,000, 37,000 بریم سراغ زنگ دوم.
واحد یه واحد اجباریه، پیش نیاز همه ی واحدهای اقتصاد. تبادل، فروش آسان، مدیریت کسب و کار، تو یک کلام بازاریابی. برای ادامه ی راهت حاضریت رو بزن.
چقدر خوب که قلم و کاغذم همراهتون هست. نکاتی رو از کلاس‌ها یادداشت می‌کنه، قطعاً به سواد اقتصادیتون کمک می‌کنه. زنگ دوم کلاس بازاریابی، درس امروزمون انواع روش‌های بازاریابی.
خب خیلی متشکرم که همراه ما هستید توی این بخش گزارشی. بازم میریم سراغ مردم و اطلاعاتشون رو در خصوص بازاریابی و روش‌های بازاریابی می‌سنجیم. بریم ببینیم که مردم چه نوع روش‌های بازاریابی رو بلدن و میتونن برای ما بگن.
روش های مختلفی هست دیگه، مثلا هر چیزی که خیلی رو مخ تلفنی زنگ میزنه، تلفن گویا میگه فلان فلان من قطع میکنم، اون بدترینش بوده. بهترین این بوده که پشتیبانی، یه چیزی بوده که خودم رفتم سراغش، حالا یه فروشنده خوبی بوده اون جنس رو برای من خوب توضیح داده همه ابعادش رو، یا اگه آنلاین بوده یه پشتیبانی خوبی داشتن برای من خوب توضیح دادن که چه خدماتیه چه محصولیه و چیز شد.
بازاریابی روش زیادی داره. یه روشی که خیلی رو اثر منه این بازاریابی که از طریق پیامک و ایمیل و اینجور چیز هستش میان انجام میدن و اصلا فکر میکنم که چیز نمیشه، چی بهش میگن جوابم نمیگیرم، یا مثلا چه نامونایی که میان تبلیغ میکنن، این هم یعنی بازاریابی دیگه، تبلیغ میکنن روی بیل بورد و بنر ها و چون در تلویزیون و رادیو، اینا دیگه به نظر من اون جواب بون نیست. اینا روش قدیمیه که الان مثلا به نظر من بازاری به تو فضای مجازیه، مثلا چه میدونم این خیلی خوب میتونم کمک کنم. بازاریابی خیلی من دوست دارم، اسمش هست فکر کنم یکی دوستان میگفت عدس هست، من میگم دهان به دهان. این بازاریابی که من با عنوان صاحبی شکر خیلی کارم خوب انجام دادم، یعنی اینقدر محصول من خوب بوده که مشتری من میره تبلیغ من رو میکنه، این بازاریابی خیلی خوبیه به نظر من، این دهان به دهان.
یکیش همین تبلیغات تو به اصطلاح تو گوشی و جای مجازی هست، تلفنیش یکی تصویری، یعنی حضور مستقیم با مشتری باید داشته باشی، پشت تلفن نمیتونی مشتری رو جذب کنی، باید خودت حضور داشته باشی بری تا بتونی قشنگ باهاش صحبت بکنی جذبش بکنی.
یکی از روشایی که خیلی برای خودم جالب بوده این بوده که یه سری شرکت ها هستن که تو بحث علوم داده و اینجور مسائل کار میکنن، بعد طبق اینا متوجه میشن که چه افرادی دقیقا تو زندگیشون چه چیزهایی نیاز دارن و تو ماهای آینده به چه چیزهایی مثلا نیاز پیدا میکنن. این رو از توی خریدهایی که تو فروشگاه انجام میدن و خیلی چیزهای دیگه اینها رو قشنگ زیر نظر دارن و میدونن شما مثلا 3 ماه آینده چه موادی رو تموم کردین و نیاز به چه چیزهای دیگه دارین، ارزیابی و در نهایت ارتباط برقرار.
کلاس دوم، زنگ دوم، کلاس بازاریابی. درس امروزمون انواع روش‌های بازاریابی. قبل از این که استاد وارد کلاس بشن بگم کسانی که حاضریشون رو به 30,036,37 این 5 روز این هفته برنامه زنگ اقتصاد ارسال میکنند اسامیتون یادداشت میشه و ببینیم که بیشترین حضور در کلاس رو چه کسانی داشتن. 30,036,37 شما از روش‌های بازاریابی چه میدانید؟ سلام میگم خدمت آقای مهندس امید بخشلی، کارشناس بازاریابی و فروش. شبتون بخیر.
آقای مینایی سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلام خدمت شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. انواع روش‌های بازاریابی کمی دربارش بدونیم تا سوالاتی رو داشته باشیم و سوالات همکلاسیامون هم به دستمون برسه تا من مطرح کنم.
بسیار عالی. عرض کنم که وقتی میخوام در رابطه با انواع بازاریابی صحبت کنیم، این